سلام، مهشد شفیع هستم با اپیزود 14 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان بحران تنهایی. با هم بشنویم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و حضار عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به دومین بحران زندگی بشر، یعنی بحران تنهایی صحبت کنم. خب میدونیم که همه ما وقتی که به دنیا میایم و بعد از اینکه از اون رحم مادر و از ویژگی های مثبت رحم مادر کنده میشیم و وارد دنیای جدید میشیم، در واقع مرگ رو تجربه کردیم و از بدن مادر، با کنده شدن از بدن مادر، اون ترس از رهایی و جدایی و تنها موندن رو داریم به شدت تجربه میکنیم. اینجا جاییه که مادر میاد و از طریق شیر دادن به بچه و چسبوندن بچه به خودش فلسفه ارتباط رو شکل میده و ما همیشه احساس میکنیم که اگر که ارتباط نداشته باشیم، اون مرگ لحظه تولد در ما دوباره زنده خواهد شد و در ما اون اضطراب و اون نگرانی در واقع تنها موندن و مرگ رو دوباره تجربه میکنیم و در ما شکل میگیره. پس میتونیم بگیم که تنهایی یک بحران بنیادینیه که زیربنای مرگ داره و میتونه که در تنهایی ما رو به کام خودش بکشونه و به سمت مرگ ببره. خب اگر دقت بکنید میبینید در جوامع مختلف ترس از تنهایی برای بشر بحران‌های زیادی به وجود آورده. می‌بینیم که چقدر بشر تلاش کرده که سالن‌های آمفی‌تئاتر گروهی بزرگ بسازه. می‌بینیم که چقدر بشر تلاش کرده رستوران‌های بزرگ بسازه یا کافی شاپ‌ها یا فروشگاه‌های بزرگی که توش آدم‌ها کنار هم دیگه قرار می‌گیرن. می‌بینیم که وسایل حمل و نقل دست جمعی ساخته میشه. می‌بینیم که یکی از بزرگترین شکنجه های بشر زندان انفرادی و سلول انفرادیه. آیا تا حالا از خودمون پرسیدیم که چرا توی زندان ها وقتی میخوان یه نفر رو خیلی شکنجه کنند یا اذیت کنند بهش میگن که میفرسیمت سلول انفرادی؟ خب حالا مگه توی اون سلول دست جمعی چه ویژگی هایی برای این آدم وجود داره؟ مگه چه امکاناتی بهش میدن که توی سلول انفرادی نمیدن؟ میبینیم نه، فقط یه ذره مکان کوچیک‌تره و مهمتر از همه این که دیگه اون افرادی که کنارش بودن نیستن. پس سلول انفرادی میتونه بزرگترین شکنجه بشر باشه. ما با شکنجه‌ای به شدت اوتوماتیک روبرویم، یعنی شکنجه تنهایی. حالا چرا میگم به شدت اوتوماتیک؟ چون که اگر دقت بکنیم میبینیم که همه ما به لحاظ ذاتی تنها هستیم. یعنی کدوم یکی از ما هستیم که تنها نباشیم؟ ما تنها از رحم مادر خارج شدیم و تنهایی وارد در واقع سرزمین قبر و سرزمین اموات خواهیم شد. خب پس میبینیم که در واقع ما همه تنهاییم، ذاتاً تنهاییم. اگر دردی رو بخوایم بخوایم تجربه بکنیم یا به یه بیماری دوچار بشیم، میبینیم که هیچ کدوم از اطرافیان ما هیچ کاری نمیتونن برای ما بکنن. نهایتاً با دکتر رفتن میتونیم مداوا رو شروع کنیم، ولی تحمل اون درد با ماست. حتی ممکنه که گاهی اوقات آدم ها آرزو میکنن که ای کاش درد هم دیگه رو ما داشتیم، ای کاش درد بچه‌م رو من داشتم، ای کاش درد پدرم یا مادرم رو من داشتم. ولی آیا تا حالا امکان داشته که ما درد هم دیگه رو بکشیم؟ ما به جای هم دیگه بمیریم؟ ما حتی برای هم دیگه بمیریم؟ میبینیم که هیچ کدوم از اینا امکان نداره و در واقع ما تنهاییم. شما میبینید که بشر به خاطر اینکه از این تنهایی فرار کنه دائما داره دنبال راهکارهایی میگرده که اون تنهایی رو در خودش سرکوب کنه. حالا از طریق چسبیدن به یک ناجی قدرتمند، از اون طرف چسبیدن به در واقع افرادی که توش عشق رو احساس میکنه که اگه اون برای من اتفاقی بیفته اون هستش، کنار من میمونه، برای من کارهای مهمی انجام میده. ولی خودمون میدونیم که در نهایت هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه برای ما بکنه و در واقع ما طعم مرگ و طعم تنهایی رو خواهیم چشید. و فکر میکنم که اون چیزی که الان داره همه ما ها رو اذیت میکنه به جای فرار از تنهایی، پذیرش تنهاییه. یعنی اگر که این قول بیشا خدا دومی که ما همه فکر میکنیم که باید ازش فرار کنیم رو یه دفعه واقعا و صادقانه باش مواجه بشیم و بریم توی دنیای این قوله بیشا خودم، به نظر من میبینیم که اونقدر هم تصویر وحشتناکی که ازش تو ذهنمون ساختیم اونقدر وحشتناک نیست. مثل یه بچه یه کوچولویی میمونه که توی یه اتاق تاریکی گذاشته شده و سایه یه این بچه میفته روی دیوار و ازش یه قول، یه ومپایر، یه خونه شام نشون میده. ولی وقتی که بریم و اون چراغ روشن کنیم و وارد اون محیط تاریک بشیم، میبینیم که از قضا اون بچه خیلی نیاز به محبت داره و نیاز به نوازش داره و شاید خیلی دوست داشتنی باشه. بنابراین کسایی که با تنهایی خودشون رابطه خوبی دارن میتونیم بگیم خردمندانه ترین مسیر زندگیشون رو شروع کردن. البته گاهی اوقات آدم ها میگن ما با تنهایی خودمون اوکی هستیم. اول که منظور از تنهایی اون چیزی نیست که ما توی اتاق تنها باشیم و بگیم که منظورم اینه که آره مثلا من تنها میرم مسافرت یا تنها در واقع توی اتاق زندگی میکنم. نه، تنهایی بنیادین اون چیزی که کسی کنار ما نباشه، کسی به ما فکر نکنه، برای ما کسی در واقع برنامه ریزی نکنه، احساس این که اگه کسی تو زندگی من نباشه چه اتفاقی برای من میفته، منظورمون اون تنهایی بنیادینه. و نکته بعدی اینه که بعضی گاهی اوقات میبینیم که آدم ها میگن که نه من با تنهایی مشکل ندارم، حتی تنهایی رو دوست دارم و خیلی خوشم میاد از تنهایی. ولی میبینیم که اینها با تنهایی مشکل دارن. مشکل بزرگترشون با اجتماع و جمع انسان هاست. یعنی در واقع اینها تنهایی طلب نیستن، اینا ارتباط گریزن. یعنی به خاطر فرار از انسان ها، به خاطر حالا بدبینی که نسبت به آدم های دیگه دارن، یا به خاطر خجالتی که میکشند، یا به خاطر شرمی که دارند، یا احساس کم بودی که توی جمع های احساس میکنند، پناه میبرند به تنهاییشون. ولی با تنهاییشون هم حالشون خوب نیست. میخوام اینجا اینو بگم که اتفاقا کسایی که رابطهشون با تنهایی خوبه با جمع خیلی خوبه. یعنی کسی که تنهایی رو به عنوان یه واقعیت پذیرفته خیلی راحت توی جمع ها حضور پیدا میکنه، خیلی دوست زیاد داره، راحت میتونه وارد رابطه بشه، میتونه از وجود دیگران لذت ببره، میتونه احساس امنیت بکنه کنار دیگران. اینجوریه که این آدم احساس میکنه که من برای دیگران ارزش قائلم، کنارشون هستم. اما اگر یه روزی به هر دلیلی، چه مرگ، چه تصادف، چه دوست نداشته شدن، چه نمیدونم پذیرفته نشدن، چه عدم ادراک متقابل توسط اونها، من نمیمیرم، من نمیترکم، راحت میتونم بپذیرم که این هم جزوی از زندگی. بنابراین انسانهای سالم تنهایی طلب و ارتباط گریز نیستن. در واقع هم توی ارتباط ها حضور دارن، هم در این حال ذهنشون میدونه که هیچ ارتباطی دائمی و تا پایان در واقع زندگی بشر نیست، هر چیزی یه جایی تموم میشه. بنابراین پذیرش تمام شدنش رو دارن. کسایی که پذیرش تمام شدن رو دارن و در این حال توی ارتباط قرار میگیرن، اینها احساس امنیت و آرامش رو تجربه میکنن و به دیگران هم انتقال میدن. اما کسانی که تنهایی طلبن معمولاً نه خیلی برای ارتباط ارزش قائلن، نه برای عدم ارتباط، یعنی نه اون آدم رو خیلی براشون بهایی داره که بیان توی زندگیشون، نه براشون ارزشی داره که نباشن. مثل آقایونی که خانم هاشون میان شکایت میکنن، میگه که خب مثلا یه خانم وقتی که کیف نمیدونم قهر کردنش رو میبنده داره میره، احتمالا با این فرضی است که الان همسرش میاد جلوش میگه که نه نمیذارم بری، بیا بشینیم با هم حرف بزنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. بعد میبینیم که میگه مثلا علیرضا من دارم میرم، کیفم هم بستم دارم میرم. بعد میگه خیلی خوب برو به سلامت، بعد بدون خودت رفتی خودت هم برگرد، یه دونه بچه هار تو ببر، یه دونه شونو بذار برا من. یعنی این که من نبرا بودنت ارزش قائلم، نبرای نبودنت. و اینها در واقع یک انسانهای تنهایی طلب و ارتباط گریزند، که این خودش یه مشکل دیگه است. یعنی احتمالاً اینا شخصیت های اجتنابی دارند و از وجود جمع حال ذات نمیبرند، مگر اینکه فقط بخوان نیازشون رو ارضا کنند. یعنی احتمالاً مثلا شاید یه همچین آقایی برای نیاز جنسیش یا برای اون شرح وظایف زنونه توی جوامع سنتی مثل غذا پختن و نمیدونم لباس شستن و اینجور چیزا ازدواج میکنن، ولی کسی که اون رابطه امن و ایمن رو برقرار میکنه، هم به طرف مقابلش احترام میذاره، هم در این حال شرح وظایف خودش رو میشناسه، هم میدونه که بالاخره این رابطه یه جایی تموم شدنیه، بنابراین ترس از دست دادن رابطه رو نداره. ولی کسانی که به شدت ترس از دست دادن رابطه رو دارن، تو اون طرف طیف یه سری آدم های استرابی هستن که در این حال که به شدت به آدم ها میچسبن و اهل ارتباط های زیاد هستن، به شدت ترس از دست دادن آدم ها رو دارن. یعنی نگرانم هر لحظه که ممکنه این آدم هایی که من کنارشون بودم و کنارشون هستم نباشند، یا دوستم نداشته باشند، یا تنها بمونم، که توی خانم ها ما شاهده این موضوع خیلی هستیم. یعنی خانم هایی که ارتباط دارن، ارتباط یکی دوتا حتی بعضی موقع چند تا ارتباط بیرون از خونه یا داخل خونه، و به شدت ترس از دست دادن اونا رو دارن. یعنی هر لحظه چک میکنه، تولد میگیره، محبت میکنه، مهمونی، حتی ساپورت های جنسی عاطفی، و از اون طرف دائما نگرانه که نکنه دوست داشته نشم، نکنه منو دوستم داشته باشه، نکنه تنهام بذاره. و شما متاسفانه میبینید که توی گاهی اوقات توی جمع روانشناس ها، تو همین فضای مجازی و توی اینستا و اینا میبینید که خانم ها یا یه مشاور خانم یا دکتر خانم تازه میاد و این درد رو تشدید میکنه. یعنی میگه خانم ها نکنه شوهرتون دوستتون نداشته باشه، و تلاش بکنید که هر طوری هست دوستتون داشته باشه، برید آرایش کنید، هر مدل سکسی که خواست براش انجام بدید، هر مدل رفتاری که خواست انجام بدید، به خودتون برسید، پوزیشنتون رو تغییر بدید. البته این چیز بدی نیست، اما نکته اساسیش اینجاست که فلسفه منطق این که این کارو بکنیم چیه؟ آیا به خاطر تحکیم رابطه است که خیلی هم خوبه، هم خودم لذت میبرم از اینکه شیک باشم، تمیز باشم، همسرم لذت ببره، همین که به همسرم لذت میدم و احساس امنیت و آرامش توی خونمون به وجود میاریم. ولی گاهی اوقات فلسفه تحکیم رابطه نیست، فلسفه ترس از دست دادن و رها شدنه. اگر ترس از دست دادن و رها شدن باشه، هر گونه اقدام غلطه. یعنی این که به یه خانم توصیه بکنیم که بچسب به شوهرت، هر چی شوهرت میگه بگو چشم، هر نیاز جنسی داره تامین کن، برو آرایش کن، برو هر مدلی میتونی اونو ارضاش کن، نکنه تنها بمونی، نکنه از دستت بده، نکنه بذاردت بره. و از این جملات که توی فضای مجازی ما میشنویم و واقعا برام عجیبه که اگر یه روانشناس داره اینو میگه، مبنای علمیش چیه؟ بیس علمیش چیه؟ خب ما با یه تنهایی بنیادین روبرویم، اینجا باید فرد رو آموزش بدیم که اتفاقا با تنهاییت بساز. بنا نیست که تو هر کاری رو برای همسرت انجام بدی، کارایی رو انجام بده که در حد توه، که دوست داری انجامشون بدی. مثلا شاید گاهی اوقات تو نیاز جنسی نداشته باشی، شاید میل جنسیت بالا نباشه، ولی تو اون لحظه همسرت از تو درخواست میکنه. خب اگر واقعا احساس میکنی که با ایجاد اون رابطه جنسی حالت بدتر میشه، لذت نمیبری، یا حتی ممکنه رابطه رو خراب کنی، بهش بگو الان من میل ندارم، الان آمادگی ندارم، لطفاً بذار برای یه شب دیگه، برای یه روز دیگه. نه اینکه در هر شرایطی خودتو قربانی کنی. و اتفاقاً یه انسان سالم میتونه به دیگران نبگه، میتونه دیگران رو برنجونه، میتونه از وظایف خودش، از شرح در واقع مسئولیت‌های خودش، از نیازهای خودش دفاع کنه. ما حتی گاهی اوقات بچه ها یاد میدیم که آقا تو اگه مثلا 18 سالته 16 سالته میخوای انتخاب رشته کنی برای دبیرستان یا دانشگاه، با فرض این که مثال میزنم تو هنر دوست داری، مامانت پزشکی دوست داره، باید به مامانت بگی که مادر عزیزم، میدونم که تو خیلی دوست داری من پزشک بشم، ولی متاسفم که من باید برم رشته هنر، چون علاقه بسن توی رشته پزشکی نیست. و ما چقدر آدم های زیادی داریم که آرزوهاشون، اهدافشون، نیازهاشون رو فدای یک دوست داشتن عمیق میکنن و در واقع یک وابستگی عمیق. اون ترس از تنهایی باعث میشه که بگه مامان هرچی تو بگی. الان ما کسایی خیلی زیادی رو میبینیم توی جلسات مشاوره که میگه رنگ لباسمو مامانم مشخص میکنه، مامانم گفت این خانوم رو بگیر، مامانم گفت اون با اون آقا ازدواج کن، مامانم رشته رو مشخص کرد، بابام گفت که این شغل به دردت نمیخوره، بابام گفت تو موفق نمیشی، و هزاران جملات این شکلی که نشون میده که این آدما به خاطر وجود ارتباط تبدیل شدن به یه وسواس رابطه. یعنی اینکه نمیتونن از خودشون دفاع کنن و برای ارتباط هر هزینه ای میکنن، حتی اگه که به قیمت بدبخت شدن و ضرر کردن خودشون باشه. نکته اینجاست که توی این آدم ها افراد استرابی که هم به ارتباط اهمیت میدن و هم به شدت ترس از دست دادن رابطه رو دارن، وسواس های خیلی زیادی دیده میشه. مثلا وسواس شستشو دیده میشه، میبینی که خانم رابطش با شوهرش خوب نیست، شوهر به اندازه کافی بهش اهمیت نداده، بعد به محضی که خانم از خونه، شوهر از خونه میره بیرون، خانم پا میشه کل خونه رو میشوره، یا اینکه به بچه ها پرخاش میکنه یا آزار میده دیگرانه، یا دائما میچسبه به یکی از بچه ها و شروع میکنه به دعا کردن، محبت کردن، نوازش کردن، به این فکر میفته که نکنه این بچه ما از دست بدن، بعد اینقدر به این بچه محبت در واقع بیش از حد و دوستی خاله خرس انجام میده که از یه جایی به بعد میبینی بچه دوچاره انحراف شخصیتی میشه و دوچاره بحرانهای شخصیتی میشه، خودشیفته میشه یا گاهی اوقات وابسته میشه، از خودش بدش میاد، اعتماد به نفس بچه میاد پایین، و شاید دلیلش توی وسواس رابطه ایه که توی مامان وجود داره. مامان به شدت چسبنده است، میترسه از اینکه دیگران از دست بده. الان شما توی اطرافیانتون ببینین، مثلا خانومی که به محضی که شوهرش یا بچه‌هاش میخوان از خونه برن بیرون دائما نگرانه، دلشوره داره، هول میکنه، براشون قرآن میخونه، صدقه میده، دغدغه برگشت اونها رو داره. خب این در واقع بحران تنهاییه که این آدم داره تجربه میکنه، ترس از دست دادن اونها، و این آدم خودش رو یک فرد مجزایی از اونها نمیبینه، در واقع خودش رو تکه‌ای از وجود دیگران میبینه که انگار جدا هم نیست. بنابراین همیشه این ترس و این دغدغه توی این آدم وجود داره که اگه اونها نباشن چه اتفاقی برام میفته. به نظر من این تکنیک خوبیه که از خودمون بپرسیم که حالا اگه واقعا اون کسی که من اینقدر ترس از دست دادنش ندارم، اگه واقعا نباشه و از دستش بدم، چه اتفاقی برام میفته. مثلا همین دیروز بود یه خانمی اومده بود، بعد خیلی حال روانی بدی داشت، حملات استرابی داشت، بعد خودش توی حرفاش میگفتش که من از ترس از دست دادن پدرم به شدت توی من جدیه و من اصلا نمیتونم یک لحظه بهش فکر کنم، و همون لحظه هم که حالا داشت راجبش حرف میزد با بغض و عشق و آه و گریه و از اون طرف فشارها و تنشهای بدنی که توی جلسه مشاوره نشون میداد، این نشون دهنده یه سطح وابسته یه بالای این آدم هست. ولی وقتی از خودش بپرسه که خب حالا اگه واقعا یه روزی این پدر نباشه که احتمالش خیلی زیاده، اون موقع من چه اتفاقی برام میفته؟ آره غمگین میشم، ناراحت میشم، طبیعتاً هم همینجوره، ما انسانیم، به هم وابسته ایم، به هم نیاز داریم، اما با عدم وجود آدم من نمیمیرم، من باید حیات خودم رو ادامه بدم، من یک موجود جدایی از اونها هستم. اگر ما این جدایی را احساس بکنیم، هم به اون آدم ها خدمت میکنیم، هم محبت میکنیم، هم کنارشونیم، هم در این حال میدونیم که من اون نیستم. گاهی اوقات میبینیم که توی فضای مجازی یا توی این برنامه های عشقی عاشقانه غیر علمی خیلی تبلیغ میکنه که ما باید ما بشیم. ببینید درسته که ما در کل یک کل منسجمیم که حالا اگه اون بحثای معنوی هم بهش اضافه کنیم، همه ی انسان ها بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک پیکر، درسته این وجود داره. نکته اینجاست که در این حال ما هر کدوممون وظایف شخصی خودمون رو داریم، هر کدوم دنیای شخصی خودمون رو داریم، هر کدوم استعدادها و توانمندی‌های شخصی خودمون رو داریم، هر کدوم تایم متفاوتی برای زندگی کردن داریم، دیگه تو اینا که شکی نیست که. بنابراین وقتی که من میخوام خودم رو ذوب کنم در جامعه، میخوام خودم رو ذوب کنم در عشقم، میخوام در همسرم، در پدرم، مادرم، در واقع نادیده گرفتن اون روح معنوی، اون انرژی درونی، اون گوهر درونی خودمه و اگر ما بتونیم اون گوهر درونی رو پیدا کنیم و رابطه خوبی با خودمون پیدا کنیم، میبینیم که خیلی رابطه خوبی با دیگران پیدا میکنیم. در واقع توی فلسفه، مثلا توی فلسفه اوشو میگه که شما باید از خودتون شروع کنید و به دیگران تموم کنید. یعنی اولین کاری که میکنیم اینه که خودمون رو پیدا کنیم، ببینیم ما کیم، یه هویت مستقل تشکیل بدیم، ترس از دست دادن دیگران رو توی خودمون کنترل بکنیم، تکلیفمون رو با دنیا مشخص بکنیم. بعد وقتی که دیگه من خودم رو پیدا کردم، دیگه من ترس از دست دادن دیگران رو ندارم، از اینجا به بعد اتفاقا این دوست داشتنم عمیقه. یه موقع من به همسرم میگم که اگه تو نباشی من میمیرم، خب این دوست داشتن نیست، این وابستگیه. هر لحظه که اون نباشه من حالم بده و احساس مرگ تجربه میکنم. ولی یه موقع هست که من میگم که نه، اگه تو نباشی من نمیمیرم، ولی الان که هستی به خاطر ویژگی ها دوست دارم. بنابراین میتونم بگم که اون روش دوم که من شناختی و آگاهانه میدونم که به خاطر چه ویژگی‌هایی از همسرم دوستش دارم، خیلی عمیق‌تر زمانیه که من بگم که اگه تو نباشی من میمیرم. خب اگه تو نباشی من میمیرم یه ظلم در حق طرف مقابل، یعنی من در واقع شاید اصلا دوستم ندارم، فقط بهت وابستم، فقط ترس از دست دادن تو دارم. و شما توی این دوره میبینید توی عشقایی که خیلی توی جامعه داره خودش نشون میده به عناوین مختلف، شما میبینید خیلی حرفی از اون ویژگی ها و اون ویژگی های شناختی وجود نداره، ولی حرف این هست که اگه تو نباشی من میبیرم. و اگر ما خودمون این مسائل رو درست بکنیم، یعنی من به عنوان یه مشاور وقتی میام توی جلسه مشاوره نیاز عاطفی ما حل کرده باشم که نخوام از مراجعم نیاز عاطفی بگیرم، نیاز جنسی من حل کرده باشم که درگیر جنسی با مراجع نشم، بعد نیاز به اقتدارم هم حل کرده باشم که نخوام الان یه چی بیاد از من تعریف کنه، نمیدونم محبت بکنه، بگه که آره مثلا تو دکتری فلان، نیازهای اقتصادیم هم اولویت کارم نباشه، یعنی به خاطر پول نیومده باشم چون واقعا حال مراجعم رو بد میکنم، بعد میام بدون دلیل توی جلسه مشاوره میشینم و فقط هدفم ایجاد یک رابطه سالمه، و وقتی کارم تموم میشه پاداشش میتونه دوستی باشه، میتونه پول باشه یا هر چیز دیگه باشه. وقتی ما میخوایم بریم توی رابطه، توی یه ازدواج، اگر اینا رو با خودمون حل کرده باشیم، یعنی تکلیفمون با خودمون مشخص باشه که آقا من برای فرار از تنهایی نمیخوام برم توی رابطه، برای فرار از خونه بابام نمیخوام ازدواج کنم، برای ترس از ترشیدن نمیخوام برم ازدواج کنم، برای پول نمیخوام برم ازدواج کنم، من میخوام فقط برم توی یه رابطه برای خود رابطه. بعد حالا پاداشش سیکس هست، عشق هست، پول هست، محبت هست و هر چیز دیگه ای هست. و به قول مولانا میگه که عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. یعنی زمانی که ما به هر دلیلی برای یه رنگی وارد یه رابطه میشیم، در واقع عشق نیست، این ننگه. و شما توی جوامع مختلف، توی جامعه خودمون الان دارید میبینید که چقدر آدم ها با دلایل متفاوتی دارن وارد رابطه میشن، وارد ازدواج میشن. و میتونیم بگیم که این ترس از دست دادنه، این روشیه برای کنترل دیگران، این یک ارتباط طلبی بیمارگون است که توش میخوای نیازهای خودت حل بکنی. ولی وقتی یه نفر با تنهاییش اوکیه، حالش کنار خودش خوب کرده، تکلیفش با زندگی خودش مشخصه، این خیلی راحت وارد یه رابطه خوب میشه. و خیلی راحت اگر دید که به هر دلیلی، چه اون آدم باش اوکی نیست، چه خودش اوکی نیست، چه اصلا اون آدم بخواد فوت کنه، چه مریضه، چه دوستش نداره، چه میخواد مهاجرت کنه یا هر چیز دیگه ای، خیلی راحت میتونه اون رابطه رو تموم کنه و بیاد بیرون و نتره. که حداقلش اینه که یه دوره مشخصه سوگی رو بگذرونه و تمومش بکنه. ولی گاهی اوقات میبینیم که یه رابطه عشقی شکست میخوره و یه آقایی سالها و سالها گریه میکنه. و هنوز من مراجعه دارم که توی یه رابطه عشقی آسیب دیده و اون خانم رهاش کرده رفته، الان نزدیک به چند ساله که اون خانم رها کرده و رفته و ایشون هنوز داره روزانه در 24 ساعت چندین بار، خودش میگه 5-6 ساعت مصرف ماریجوانا و الکل داره و خودش میگه اینقدر این کارو میکنم تا بمیرم. در واقع این روشیه برای فرار از تنهایی. و میدونید که شاید گاهی اوقات خودکشی روشیه برای فرار از استراب ها، برای فرار از ترس ها، برای فرار از وجه سیاه زندگی. و شاید اگه این وجه سیاه یا خاکستری زندگی رو به رسمیت بشناسیم، بپذیریمش که این هم جزوی از زندگیه، خیلی راحت تر بتونیم زندگی طبیعی خودمون رو ادامه بدیم. پس یک انسان سالم به طور کلی اگه بخوام جمع‌بندی کنم اینه که میتونه وارد روابط مختلف باشه، میتونه با آدم‌های متفاوت دوست باشه، میتونه بره بیاد، ولی در عین حال ترس از دست دادن اونها رو توی خودش مدیریت کرده باشه.